ساعت 6 عصر ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. درود میفرستم به شما شنوندگان رادیو فردا در این روز شنبه 12 خرداد 1403. من بنیامین صدر به همراه همکارانم در نیم ساعت پیش رو همراه شما هستیم با مجموعه ای از خبرها و گزارشها. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم، این بار با رضا جمالی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. سومین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه پیدا کرد. صبح شنبه احمد رسولی نژاد نماینده ادوار مجلس و پس از او وحید حقانیان از اعضای دفتر علی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت، علیرضا زاکانی شهردار تهران و حبیب الله دهمرده دیگر نماینده ادوار مجلس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. همچنین زهره الهیان نماینده اصولگرای ادوار مجلس هم به عنوان اولین زن برای شرکت در این انتخابات نام نویسی کرد. محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد هم به عنوان نخستین نامزد معمم ثبت نام کرد. محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به مهلت 5 روزه نام نویسی گفت که این مهلت تمدید نمی شود. به گفته آقای شاهچراغی در 2 روز گذشته 37 تن مراجعه کردند که از این تعداد تنها 7 نفر واجد شرایط بودند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام را ترجیح تأمین رضایت رژیم به گفته او صهیونیستی و آمریکا بر منافع اتحادیه و ملت‌های اروپا توصیف کرد. آقای کنعانی همچنین با تأکید بر استمرار رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه اتحادیه اروپا را به رویکردی دوگانه متهم کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه 11 خرداد تحریم‌های جدیدی علیه چند مقام ایرانی از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی دریایی قدس سپاه پاسداران و همچنین افشین خواجه‌فرد معاون وزارت دفاع اعمال کرد. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل از پیشنهاد جدید جو بایدن در رابطه با آتش‌بس در غزه استقبال کرد. آقای گوترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما شاهد رنج و ویرانی بسیار زیادی در غزه بودیم و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده است. دبیرکل سازمان ملل همچنین از همه طرف‌های درگیر در این جنگ خواست تا از این فرصت برای آتش‌بس، آزادی همه گروگان‌ها، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌ها و در نهایت یک صلح پایدار استفاده کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی حساب می‌شوند، این پیشنهاد را روز چهارشنبه از طریق قطر دریافت کرده، اما این گروه اصرار دارد که هر گونه آتش‌بس باید دائمی باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این طرح گفته است: جنگ تنها در صورت دستیابی به اهداف تل آویو متوقف خواهد شد. روز جمعه مریم کیان ارسی وکیل دادگستری و وکیل ساسان چمنارا، هنرمند و زندانی سیاسی سابق، میگوید موکلش پس از آزادی از زندان مبتلا به نوعی از بیماری خود ایمنی شدند. در این بیماری سامانه ایمنی بدن بیش‌فعال شده و سلول‌های پوستی با سرعتی غیر معمول تکثیر می‌شوند. خانم کیان ارسی همچنین ماه گذشته از ابتلای دیگر موکلش مصطفی آل احمد، کنشگر و کارگردان سینما، به بیماری خود ایمنی پس از آزادی از زندان خبر داده بود. او تکرار این دست بیماری‌های زندانیان سیاسی را سوال برانگیز و موجب نگرانی جامعه مدنی خوانده بود.
آخرین خبرها رو شنیدید از همکارم رضا جمالی. اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، نگاهی خواهیم داشت به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی و نامزدهای این انتخابات. همونطور که در خبرها هم شنیدید، از وکیل یک زندانی سیاسی سابق خواهیم شنید که موکلش پس از آزادی از زندان مدت هاست که مبتلا به نوعی بیماری خود ایمنی شده. و بررسی می‌کنیم روز پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران رو و همچنین جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا رو که امشب اتفاق می‌افته و یک شب فوتبالی رو برای فوتبال دوست‌ها در پیش داریم. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، امروز چندین و چند نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و اعلام نامزدی کردند. در سومین روز ثبت نام، چهره هایی مثل وحید حقانیان از اعضای دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان نماینده پیشین مجلس، زهره الهیان نماینده مجلس و احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. همینطور علیرضا زاکانی شهردار تهران. در همین رابطه مهدی بیگی گزارشی تهیه کرده و نگاهی کرده به آخرین تغییر و تحولات در ثبت نام نامزدهای انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی.
روز شنبه 12 خرداد عده‌ای از چهره‌های سیاسی برای 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. از جمله زهره الهیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین داوطلب نامزدی زن که موفق به ثبت نام شد.
ضمن احترام به همه دستاوردها میخوام اینجا شعارم رو به عنوان دولت سالم، اقتصاد سالم، جامعه سالم، محضر ملت پر افتخار ایران بیان کنم.
احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اولین نفری بود که روز شنبه 12 خرداد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد. پس از آقای رسولی نژاد، وحید حقانیان از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور رفت. وحید حقانیان که با عنوان سردار وحید هم شناخته می شود، از فرماندهان سابق نظامی است که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شد. او در بسیاری از مراسم رسمی در کنار رهبر جمهوری اسلامی دیده می شد و در این سالها شایعات زیادی هم درباره نقش و نفوذ او در دفتر علی خامنه‌ای مطرح شده است. این هدف او از ثبت نام در این دوره انتخابات ریاست جمهوری.
مردم شریف و عزیز ایران، سلام. امروز بنا دارم در معرض و منظر شما ملت فهیم و صبور قرار بگیرم و از بطن هفتم و آخرین لایه مغز نظام به پوسته مهم اول و ظاهری گذر کنم.
پس از وحید حقانیان، مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات 8 تیر ثبت نام کرد. این گوشه ای از برنامه‌های او برای به گفته خودش درست کردن کشور.
ما می‌خوایم مملکت درست بشه، باید با هم وحدت کنیم، انسجام داشته باشیم و با هم در جهت اهداف و سیاست‌های کلی قدم برداریم.
در ادامه روز شنبه 12 خرداد، علیرضا زاکانی شهردار تهران هم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای زاکانی گفت در صورت انتخاب قصد دارد دولتی با 8 محور اصلی تشکیل بدهد.
1. استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور و سلایق جبهه انقلاب با نگاه تمدنی. 2. تمرکز زدایی و تقویت حکمرانی مشارکتی و محلی با تکیه بر فرهنگ ایرانی و اقوام سرفراز. 3. افزایش قدرت خرید، تأمین سفره، ارتقاء رفاه و آسایش مردم محور بر محور خانواده. 5 محور دیگه هم هست که میدم تقدیم میکنم که انشالله استفاده بشه.
فدا حسین مالکی نماینده مجلس 12 و محمد رضا میرتاج الدینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم از افرادی بودند که روز شنبه ثبت نام کردند. همزمان مجادله توییتری میان طرفداران علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی پس از ثبت نام در حضور رسانه ها جملاتی را گفته بود که واکنش برانگیز شد.
و زمانی برای از دست دادن نداریم برای عبور از ممانع باید از روش‌های منسوخ ارتفاع بگیریم.
جمله آقای لاریجانی مبنی بر ارتفاع گرفتن از روش‌های منسوخ به عنوان طعنه به ماجرای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش تعبیر شد. جمله‌ای که برخی طرفداران سعید جلیلی آن را دستمایه انتقاد از رئیس پیشین مجلس قرار دادند. تا جایی که لاریجانی در شبکه ایکس در مورد گفته‌هایش توضیح داد، آقای لاریجانی نوشت: برای رشد و توسعه کشور باید از مباحث تخریبی و سلبی ارتفاع بگیریم و برای یک بار هم که شده فضای انتخاباتی را معطوف به ترسیم مشکلات مردم و ارائه راه حل‌های واقعی آنان کنیم. سعید جلیلی هم به طعنه خطاب به لاریجانی نوشت: کسی نمیتواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم، اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند. رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله دلایلی است که مشارکت مردم در انتخابات را با کاهشی تاریخی مواجه کرده. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند تا در نهایت اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در 22 خرداد اعلام شود.
اما در همین رابطه و همچنین نامزدی وحید حقانیان از اعضای دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به سراغ رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس رفتم و از او پرسیدم که اساساً حضور وحید حقانیان رو چگونه ارزیابی میکنه.
شاید با همین انگیزه شخصی کاندیدا شده که بتواند خودی نشون بده، حالا میتونه یه جایی سکوی پرواز برای مقامی باشه. وحید حقانیان حالا از سوابق قبلیش که دخالت داشته در سرکوب جنبش‌ها در ایران بگذاریم، بیشتر عنوان فرد پیشکار علی خامنه‌ای شناخته می‌شده. از جایی به بعد هم او رو عقب زدن. یکی از افرادی که او معرفی کرده بود اینا به اتهام جاسوسی اعدام کردن، اما در عین حال یک ویدئویی است که بسیار نمادین هست که او می‌خواهد همراه علی خامنه‌ای وارد یه صحنه رأی‌گیری بشه و یک فردی که ظاهراً نظامی است او رو از پشت می‌کشه و نمی‌ذاره که او پشت سر علی خامنه‌ای حرکت بکنه و از اینجا به بعد در واقع ستاره بخت او افول کرد. بسیار قابل پیشبینی است که رد صلاحیت او خیلی آسانتر از رد صلاحیت سعید محمده که او هم یک سردار پشت صحنه سپاه بود و در انتخابات قبل حامیانی هم از سپاه در سطح عزیز جعفری داشت، ولی رد صلاحیت شد. بنابراین فکر میکنم رد صلاحیت وحید حقانیان بسیار ساده تر از سعید محمد باشه.
خب امروز زهره الهیان به عنوان یک نامزد زن و همینطور علیرضا زاکانی شهردار تهران هم ثبت نام کرد. حالا به نظر میرسه با این چهره هایی که حالا منتسب هستند به جناح اصولگرا یک تراکمی ایجاد شده بین نامزدهای اصولگرا. من میخواستم ببینم که با این وضعیت تراکم آرایش انتخاباتی اصولگرایان چگونه خواهد بود؟
این البته سوال سختی است، چون تا قبل از ثبت نام لاریجانی بسیاری از فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور فکر می‌کردیم که چند ماهی هم از انتخابات مجلس نگذشته و احتمالاً همون رویه و نسخه خالص‌سازی در پیش گرفته خواهد شد. طبیعی است که لاریجانی هم علاقه نداشت دوباره به صحنه بیاد و رد صلاحیت بشه. در این حال لاریجانی هم به گونه‌ای برخورد کرده که گویی او یک موافقت‌هایی از بالا گرفته. به هر حال صحنه انتخابات شلوغ‌تر شده. این هم میتونه این باشه که خیلی هم فرمون دست بالایی‌ها نیست که همه چیز رو کنترل بکنن. خیلی ها ممکنه به تعبیری با انگیزهای شخصی وارد شده باشن. در صحن مجلس هم در اون درگیری آغاز مجلس دیدیم که علارغم پیامی که خامنه‌ای داده بود رقی ننهادند و دعواشون رو کردن. حداقل باید تا مرحله رد صلاحیت ها منتظر بود دید آیا همچنان نسخه خالص‌سازی در پیش گرفته میشه که یک کاندیدای هدف وجود داشته باشه. بقیه به نوعی نخودی باشن، آدم های رأی نیاوری باشن که اون کاندیدا کاملا تضمین شده به مقصد برسه، یا اینکه نه ممکنه مثلا سیاست بیت با توجه به برخی مسائل از جمله اینکه احتمالا ترامپ در آمریکا سر کار میاد یا وضع اقتصادی و معیشتی و اداری جامعه بسیار خطرناکه و در اون وضعیت احتمال شورش های اجتماعی هم بالا میره، یک دولت یه مدار تکنوکرات تر سر کار بیاد، بنابراین میتونه برخی شاخص ها بالا پایین شده باشه.
خب اگر فرمان تصمیم گیری در بالا تغییر بکنه چه خواهد شد؟
در این رابطه خب چینش کاندیداها یه مدار سخت میشه، یک قطبش ممکنه لاریجانی باشه، البته امروز شایعاتی هم شنیده شد که قالیباف هم ممکنه بیاد، برخی نمایندگان مجلس حالا راست و دروغ توییت هایی زدن که علامت این بود قالیباف میخواد بیاد، خبری رو تسنیم منتشر کرد که 2000 فعال دانشجوی از قالیباف دعوت کردن برای کاندیداتوری، اگر او هم وارد بشه خب این صحنه بازم شلوغ‌تر خواهد شد، به طرف دیگه جلیلی قرار خواهد گرفت و نظام بلایی چون نتونسته جناح‌بندی های داخلیش رو مدیریت بکنه اجازه بده زیر چتر ولایت بین خود اصولگراها و ولایون یک رقابتی صورت بگیره و هر کدومشون به هر حال از صندوق رأی چه در مرحله اول چه در مرحله دوم بیرون بیاد مطیع رهبر خواهد بود. اما این نسخه ثانوی و این پلن بی هم مستلزم این است که به هیچ وجه ریسک نکنند. بعضی از جنبش‌های اعتراضی در چند دهه اخیر ایران بلافاصله بعد از یک انتخابات بوده. جمهوری اسلامی چون از این هم میترسه به نظر من بازی رو پر ریسک نخواهد کرد.
آقای علیجانی مردم چه؟ مخالفان شرکت در انتخابات چگونه فکر میکنند؟ اساساً فضای سیاسی جامعه چگونه است؟
روی دیگر ماجرا هم البته مردم هست که فعلاً بعید انتخابات داغ بشه، یعنی هر چقدر در بالا گرمای نزاع و کشمکش هست در پایین سرما و بی‌اعتنایی است روی مردم هست. حالا باید منتظر روزهای آینده بود، منتظر تایید صلاحیت ها بود و دید آیا در این صحنه‌ای که ترسیم کردیم میتونه پارامترهای تغییر بکنه یا نه.
دیدگاه رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس رو شنیدید درباره انتخابات پیش رو و نامزد شدن برخی چهره های سیاسی در جمهوری اسلامی.
موقعی که آقای رئیسی زنده بودن و اومدن عربده کشی کردن و تو بوه کرنا کردن که میخواییم ورزشگاه 125,000 نفره 130,000 نفره بسازیم تو تهران، اونم زمینش هم انتخاب کردن و اینا چینی ها باید بیان بسازن، اونم الان با مردن این بابا منتفی شد رفت خلاص. 45-6 سال وضعیت ما همینه تو این کشور. اون استادیومی که اون خدا بیامرز شاه ساخت اینا توالتش هم نمیتونن تعمیر کنن، الان استادیوم بسازن اینا تو ایران؟ دو سه تا اینا هم که ساختن بخش خصوصی، اونام نیمه تموم مونده، مال شیراز همینجور مونده، اصلا معلوم نیست چی به چیه، مال اصفهان همینجور تکمیلش تراش. اینا هیچی توی مملکت نمیسازن جز نابودی و کشتار مردم. مملکت رها کنید 45-6 ساله بس دیگه، کاخاتونو که خریدید تو خارج و جیباتون که پره، حسابا بانکیتون تو خارج که پره، ورید دیگه بابا. یارو 100 سالش جنتی دست از قدرت نمیکشه، بازنشستگی ندارین شما؟ آخه تو چی 100 سالت تو مملکت مردم راحت بذارین؟
سلام به رادیو فردا. آقا این مشهد تبدیل شده به تگزاس ایران، چه تگزاس شرف داره به مشهد، منبع فساد و فحشا و مواد مخدر و زورگیری و قتل و غارت. و به هر حال من نمیدونم این آقای پادشاه مشهد، آقای علم الخدا، چرا اینو عزل نمی کنن، چرا از این بازخواست نمی کنن؟ تو که همه جا عربده میکشی، میگی مشهد مال منه، من نمیدونم مسئول این شهر هستم و اینا. خب بیا جواب بده، الان بیا جواب بده. استاندار نداره، فرماندار نداره، شهردار نداره، موقع جوابگویی هیچ کس رو پیدا نمی کنی. موقع انتخابات همشون اینا ردیف میشن. صاحب نداره آقا، نه کشور، نه این شهر، نه مملکت، صاحب نداره.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اما وکیل ساسان چمنارا، هنرمند و زندانی پیشین سیاسی، گفته که موکلش پس از آزادی از زندان مدت هاست مبتلا به نوعی بیماری خود ایمنی شده. خود ایمنی یک بیماری مزمنه که در اون سیستم ایمنی بدن بیش فعال میشه و سلولهای پوستی با سرعتی غیر معمول تکثیر میشن. کیان معنوی نگاهی کرده به این موضوع.
مریم کیانرسی، وکیل ساسان چمنارا، مدرس موسیقی و خواننده کرد، به تازگی از ابتلای این زندانی سیاسی پیشین به بیماری پوستی سوریازیس یا خود ایمنی خبر داد. ساسان چمنارا اهل ایلام که پیش از این نیز در چند مورد دیگر بازداشت شده، در آخرین مورد دیماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌هایی که از آنها به عنوان معاند یاد شد بازداشت و مدتی بعد آزاد شد. خانم کیان ارسی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت تکرار این دست بیماری‌های زندانیان سیاسی سوال برانگیز بوده و موجب نگرانی جامعه مدنی شده است. این وکیل دادگستری ماه گذشته نیز نوشته بود که دیگر موکلش مصطفی آل احمد، کارگردان سینما، مانند برخی کنشگران دیگر پس از آزادی از زندان مدت هاست مبتلا به نوعی بیماری خود ایمنی شدند. به گفته یه دکتر شهاب استقی، در فرانسه درمان بیماری سوریازیس یا آنطور که در ایران از آن یاد می شود بیماری خود ایمنی مدت زیادی به طول می انجامد.
که سوریازیس یک بیماری پوستی نسبتاً شایع است، حدود 1-2% مردم رو مبتلا میکنه. علائمش پلاک‌های زخیم شدن پوست که با سفید شدن سطح اون مشخص میشه. این بیماری معمولاً بدون خارش و درد و معمولاً زانوها، آرنج و موی سر رو مبتلا میکنه. درمانش از قدیمی ترین درمان ها یکی آفتابه که اثر بسیار موثری در بهبودی این بیماری داره و بعد کرم های کورتیزون هستند، ولی درمان های جدیدی هست که برای فرم های خیلی شدید که با درد های مفصلی بعض ما همراه هستن استفاده میشه، که این درمان ها درمان هایی هستند که باید مراقبت های خونی بشه و به صورت بیشتر تزریقی هستش و اثرات بسیار خوبی داره ولی در فرم های شدید.
در همین زمینه سینا یوسفی، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر نیز، که به مرگ مریم آروین، وکیل دادگستری، اشاره می‌کرد، یک ماه پس از آزادی خود از زندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مادر مریم آروین اعلام کرده بود که در زندان به بهانه آرامبخش و مسکن به او سرم وصل کردند و دلیل مرگ نیز مسمومیت دارویی بوده است. مریم آروین، وکیل دادگستری، آذر ماه 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و 2 ماه پس از آزادی از زندان درگذشت. از دکتر شهاب استقی در مورد علل رایج ابتلا به این نوع بیماری پرسیدم.
علت این بیماری مشخص نیست، ولی شامل چندین علت هست. یکی از اونها عوامل ارثیه. در فامیل یک نفری که سوریازیس داره معمولا جستجو میکنیم. سال سوم شوک‌های روانیه که در جاد این دخالت مستقیم داره. بعضی موقع کسانی هستن که فرم‌های خیلی خفیف دارن که دیده نمیشه، بعد از یک شوک روانی ممکنه یک دفعه این علائم پوستی ظاهر بشه. این در فرم هایی هست که بعض ما فرم های نهفته است که علائم ظاهری ندارند، ولی در موقع یک پدیده استرس آنگواس، یعنی شوک های یا روانی، شوک های مثبت یا منفی، حتی من دیدم در کسانی که یک شوک مثبت، یک شوک خوشحالی هست، فرم های نهفته آشکار میشن و ضایعات پوستی ایجاد میشن. تا حالا داروهایی که ایجاد سوریازیس بکنه نه، ولی بعضی موقع مثلا زانوها یا آرنج ها کشش داره روی این قسمت ها، ممکنه این بیماری رو ایجاد کنه. وگرنه داروهایی که باعث سوریازیس بشه نه، به اون صورت مشخص نیستش.
در این مورد زهرا مینویی، وکیل ترانه علی دوستی، بازیگر سینما و تلویزیون، نیز ماه گذشته پس از انتشار اخباری مبنی بر ابتلای این بازیگر سرشناس به یک بیماری که از آن به عنوان ناشناخته یاد کرد، گفت که پزشکان علت بیماری او را یک تداخل دارویی دانستند. خانم مینویی 5 اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که خانم علی دوستی از مرداد 1402 به سندروم درس مبتلا شده و پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص دادند. سندروم درس یا سندروم حساسیت دارویی با دوره نهفتگی طولانی مشخص می شود و شامل علائم متنوعی مانند تب، تغییرات در بافت و رنگ پوست و التهاب اعضای داخلی نظیر کبد، کلیه و قلب همراه است. ترانه علی دوستی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری در سال 1401 مدتی بازداشت بود و به دلیل سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری توسط وزارت ارشاد ممنوع کار است.
گزارشی بوده از کیان معنوی درباره بیماری مزمن خود ایمنی که برخی از زندانیان سیاسی سابق مدعی شدن که پس از آزادی از زندان به اون مبتلا شدن. اما بدون درنگ به سراغ امیر خسروجردی میریم و درباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که امروز آخرین روزش هست با او گفتگو خواهیم کرد، همینطور جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی مقیم انگلیس. امیر جان به تو سلام میکنم. درباره آخرین خبرها از دو بازی خیلی مهم در تهران بگو، بازی پرسپولیس و مس و استقلال و پیکان.
پنیم جان، من خدمت شما و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. طوری که شما فرمودی، امروز روز پایانی این فصل رقابت‌های لیگ برتر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل انبوهی از هواداران خودش که من فکر میکنم امروز استادیوم آزادی جای خالی نداره، چون اون جایی هم که داشتن تعمیر میکردن من تو تصاویر دیدم که تماشاگر
ظاهرا تماشاچی ها هجوم بردن و اونجا هم اشغال کردن.
دقیقاً، بعد ببینم بلیط های وحشتناک قیمتا تا 50 میلیون تومان هم من شنیدم که تو بازار سیاه فروخته میشد و فاجعه است. اونورم ورزشگاه دستگردی اکباتان قرار بود از هر تیم 70 نفر حالا همراه و تماشاگر بره. اینطوری که من خوندم حالا تماشاچیان و اون لیدرهای استقلال راه ندارن ورزشگاه و استقلال امروز به یک معجزه احتیاج داره، جایی که باید حتما پیکان رو ببره و
پرسپولیس متوقف بشه
چون تفاضل گل پرسپولیس هم بالاتره. یعنی اگه یه جوری امروز مساوی هم بشه در نهایت استقلال تفاضل گلش پایین تره. خدمتتون عرض بکنم خیلی اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده، از این صحبت‌های حاشیه‌ای کادر فنی استقلال و بعد جواب ندادن پرسپولیس. یا یه جایی هم امروز خوندم که هلدینگ خلیج فارس هم اعلام کرده بود که ما هیچ حمایتی از جواد نکونام نکردیم و آقای علی عسکری صفحه‌ای هم تو اینستاگرام نداره. و مهمترین حاشیه‌ای که به نظر من وارد استقلال شد اون استوری بود که فرهاد مجیدی دو روز قبل در روز سالگرد قهرمانیش با استقلال گذاشت که یه جورایی تمام پیشکسوت‌های استقلال و به خصوص محمد نوازی و چند تا دیگر رو یه جورایی از دم تیغ گذروند و خیلی‌ها میگن که این حاشیه خیلی به استقلال میتونه ضربه بزنه. اما در نهایت
البته میتونه انگیزه ای هم بشه برای جواد نکونام که خودش رو ثابت کنه.
قطعا اونم هست ولی امروز اگر جواد نکونام نتیجه نگیره، من میتونم بگم حالا نمیتونم پیش بینی کنم، اما اون چیزهایی که شنیدم برکنارش قریب الوقوع و همین فرهاد مجیدی آلترناتیو و مربی خارجی و دکتری هم که علی خطیر من شنیدم قرار بیاد ایران از سوئیس، اگر بیاد مصاحبه طوفانی و اون اتفاقات عجیب و غریبی که با جواد نکونام باشه میتونه چند روزی دستمالی رسانه‌ها و فضای مجازی باشه.
خب از ایران که بگذریم و لیگ برتر، امروز بازی خیلی خیلی مهمی هم در سطح جهان برگزار میشه، رئال مادرید و بوروسیا دورتموند آلمان، رئال اسپانیا و بوروسیا دورتموند آلمان. اونم خیلی کوتاه یه اشاره بکن بهمون که داستان چه هست و چه فکر میکنی.
خدمتتون عرض بکنم که لندن آخرین بار 2013 فینالش بین بایر و دورتموند بود که بایر برد، بعد از 11 سال میزبان بازی فینال شده. میتونم بگم طرفدارای دورتموند واقعا لندن رو به تصویر رئالیام، یعنی همه چی مساوی، اما اون شور و هیجانی که طرفدارای دورتموند دارن فوق‌العاده است. روی کاغذ رئال مادرید خب قوی‌تره و شانس برتریش بیشتره، اما دورتموندیام اومدن که امسال رو با یه بازی خوب تموم کنن، چون کمتر کسی فکر کرده آقای ترزیش و تیمش بیاد در فینال. امروز تیبو کورتوا میاد جای لونین در درون دروازه قرار میگیره و بعد از مدت‌ها که مصدوم بود میتونه بیاد در بازی. از اون برم دورتموندیا آخرین بازی مارکو رویس کاپتانشونه و دوست دارن که کاپتانشون با جام لندن
خاطره خوبی ترک بکنه.
صحنه‌های بسیار زیبایی در مرکز لندن درست شده و به نظر من جای همتون هم خالی.
سپاسگزارم ازت، لطف کردی، امیدوارم که شب فوتبالی خوبی باشه برای فوتبال دوستان و لذت ببرن از بازی‌های تیمشون، چه لیگ برتر فوتبال ایران و چه
دیگه. بندم هیچ چیزی متوقع نمی‌کنم، هیچ چیزی مثل فوتبال نمیتونه این همه شور و حرارت.
سپاسگزارم از تو. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.